بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و اما الثالث و هو اختصاص الحرمه به بعض افراد الموضوع فقد حكى في جامع المقاصد قولا لم يسمى قائله باستثناء الغناء في المراسي نظير استثنائه في الاعراس ولم يذكر وجهه وربما وجهه بعض من متأخر المتأخرين بعمومات أدلة الإبكاء والرسا وقد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال بإطلاق أدلة قراءة القرآن. و اما الثالث یعنی روز اشتباه برای بعضی ها در مورد ثالث برای بعضی ها اشتباه آرز شده بود در اصل حکم غنا برای بعضی ها اشتباه آرز شده بود در موضوع غنا برای بعضی هم شبه آرز شده در بعض افراد غنا با اعتراف به اینکه صوت غنایی است غناس معدالک قائل به زواج شده. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد ولو قائلش را معین نکرده، نامی از قائلش نگفته، ولی ایشون یه قولی حکایت کرده که بعضی ها میگن غنا در مرثیه جایزه. مرثیه به اون اشعار مطالبی میگن که با او مردم را به گریه میاندازن. اصل رسا به معنای گریه است، مرثیه یعنی بکنه سبب رکاب و اشعار و نوحه های که میخونن به اون مرثیه میگن به اعتبار که با اونها مردم را به گریه میاندازن. میگه با مطالبی که مثلا سبب رسا بشه، سبب رکاب بشه، سبب گریه بشه، این جایزه. ولی مرحوم محقق کرکی وجهش را از خود او قائل یا از طرف او وجهش را نگفته چرا غنا در مراسی جایزه. بعضی از متأخرین آمده این فتوا را توضیح کرده، وجهی و دلیلی براش بیان کرده، گفته است جواز غنا در مراسی به خاطر عموم ادله ابکا و عموم ادله رساست. گریه و گریه انداختن مردم در مصائب اهل بیت علیهم السلام مستحبه، این عمومیت داره، ابکا فضیلت داره، اهم از این که به غنا بشه یا به غیر غنا، به عموم ادله فضیلت ابکا و به عموم ادله ثواب رسا استدلال کرده است که غنا در مراسی جایزه. کنه این مستدل این استدلال را از مرحوم سبزواری در کفایه اخذ کرده. ایشون غنا را در قرائت قرآن تجویز کرده بود، گفته بود غنا در قرآن جایزه و دلیلی که به جواز غنا آورده بود عموم ادله فضیلت قرائت قرآن، عموم ادله فضیلت دعا و امثال اینها بود. کنه این مستدلم از او این دلیل را یاد گرفته، میگه به عموم ادله ابکا و رسا که مردم را به گریه انداختن ثواب داره، فضیلت داره، به عموم ادله استدلال کرده است، اهم از این که ابکا به غنا بشه، اشعار و نوحه هایی به صوت غنایی بخونه یا به غیر غنا، این اهم است و مطلق. مرحوم شیخ در رد این استدلال دیروز عمل کردم یک مطلب کلی، یه قاعده کلیه که در همه جا به درد میخوره پیام میکنه. و مطلب کلی این است که ایشون میفرمایند ادله مستحبات به طور کلی با ادله محرمات نمیتوند مقاومت بکنه، تعارض بکنه، و دلیل استحباب در مقابل دلیل حرام بیسته و سبب تخصیص یا فرض کنید سبب ترجیح بشه. ما دلیل مستحب را ترجیح بدیم به دلیل حرام، یا با دلیل استحباب دلیل حرام را تخصیص بزنیم، نمیتونه مقاومت بکنه. مخصوصا در مانعنتی تازه این غنا در مرثیه مستحبم نیست، مقدمه مستحبه. ابکا مستحبه، گریه کردن مستحبه، این مرثیه مقدمه برای یک فعل مستحبیست. تازه ما خود مستحب را میگیم، میگیم دلیل مستحب نمیتوند در مقابل دلیل محرمات مقاومت بکنه. تازه در مانندی خود دلیل مستحب هم نمیخواد مقاومت بکنه، در مقدمه مستحب. ابکا مستحب، مرثیه مقدمه برای ابکاء، برای گریه انداختن مردمه، یا مرثیه خوندن مقدمه است برای گریه خود انسان. این مقدمه استحباب دلیل حرام را تخصیص بزنه، بگه بله غنا همه جا حرامه جز در مرثیه، چون مرثیه مقدمه است برای ابکا، ابکا مستحبه، پس مرثیه مطلقا جایزه، اهم از این که غنایی باشه یا به غیر غنا. ایشان تعلیل میاره برای این حرف که دلیل مستحب نمیتوند دلیل حرام را تخصیص بزنه، مقدم بر دلیل حرام بشه. علتش این است که ادله استحباب که دلالت بکنه به استحباب یک فعل، معناش این است که ایجاد این فعل مستحب به سبب مباح مستحبه. ایجاد فعل استحباب، انسان فعل استحبابی را به وجود بیاره به سبب حلال، به سبب مباح، ولی این ایجاد مستحبه، لا به سبب المحرم. انسان نمیتوند فعل استحبابی را در ضمن فرد حرام به جا بیاره. خب بعد ایشان یه چند تا مثال میزنه، شاهد میاره، بعد سر قضیه را بیان میکنه. میگه آیا نمیبینید ادخال شرور در قلب مؤمن مستحبه، یا اجابت دعوت مؤمن مستحبه، هر دو مستحبه، ادخال شرور در قلب مؤمن یا مثلا اجابت دعوت مؤمن مستحبه. حالا جایزه ادخال شرور در قلب مؤمن به وسیله زنا بشه؟ اصلا فرض کنه زنی زنا بده تا دل یه مؤمنی را شاد بکنه، ولی با اینکه ادخال سرور در قلب مؤمن مستحبه، ولی همین ادخال سرور در قلب مؤمن که مستحبه، این به سبب مباح، ایجاد سرور در قلب مؤمن به سبب مباح، ولی اینه، نه اینکه در ضمن مثلا حد محرم به وسیله زنا، به وسیله لوا، یا به وسیله غنا، در مانندی ترجمه میدید به وسیله غنا، برای یک مرتب بخونه تو را خوش بکنه، ادخال سرور در قلب او بکنه. خب ادله استحباب ادخال سرور در قلب مؤمن نمیتوند دلیل حرمت زنا را تخصیص بزنند، بگر زنا همه جا حرامه، مثلا مگه در جایی که به عنوان ادخال شرور باشد. حضر مدید؟ حالا ببینیم سر قضیه چیه، سر مطلب چیه که دلیل مستحب نمیتوند دلیل هر در مقابل دلیل حرام بیسته. ببینیم سر چیه. خب اینم یک دلیل شرعیست، دلیل حرام هم یک دلیل شرعیست، دلیل استحباب یک دلیل، یه حجت برای استحباب، دلیل حرام هم یک دلیل شرعی، هر دو دلیل شرعی هم. چرا؟ دلیل شرعی استحباب نمیتوند با دلیل شرعی حرام مقاومت بکنه، معارضه بکنه. سر چیه؟ ایشون میفرمایند سر قضیه اینه، دلیل استحباب دلالت میکنه یک فعلی از افعال مکلفین، لو خلیه و طبعه، لو خلیه و طبعه را هم توضیح میکنه. یک فعلی لو خلیه و طبعه مخلا به طبع باشه، معناش این است که از یک عنوانی که این عنوان سبب لزوم اون فعل بشه، ملزم فعل بشه، یا یک عنوانی که ملزم ترک بشه، این عنوان از عنوان محرمه باشه، فعل را حرام بکند، ترک فعل را الزام بکند. اگر این فعل مستحبی خالی شد از عنوان ملزم فعل یا از عنوان ملزم ترک، در این صورت مستحبه. خب و الا اگه توأم با عنوان بشه، این عنوان ملزم فعل بشه، ملزم فعل بشه، مثل چی؟ ترجمه دید، مثلا یک فعل مستحبی مقدمه بشه برای یک فعل واجب. اگه مقدمه بشه برای یک فعل واجب، فرض کنید درس خوندن علوم دینی، فرض کنید طلبه بودن درس خوندن مستحبه. اگه یه وقتی ما احساس بکنیم، مثلا عرض میکنم، ولی برای آینده وجود مجتهد برای مردم لازمه و از باب واجبی کفایی که مجتهد بودن انسان زحمت بکشه به مرتبه اجتهاد برسه، واجبی کفاییه، دهرن درس خوندن که فی نفسه مستحب بود، این میشه چی؟ این میشه واجب، چون مقدمه برای یک فعل واجبه. یا فرض بفرمایید پدر امر بکنه به فعل مستحبی، پدر امر بکنه، این فعل مستحبی یک عنوانی به خود میگیره، این عنوان ملزم فعل میشه. ملزم فعل یعنی فعل استحبابی را الزام میکنه، فعل استحبابی را واجب میکنه. یا مثلا اگر یک عنوانی بر او عارض بشه، این عنوان ملزمی ترک بشه، این فعل مستحبی را حرام بکنه، در این صورت این فعل مستحب نمیشه. پس اصل مطلب فراموش نشه، دلیل استحباب دلالت میکنه بر استحباب فعل. در چه صورت این فعل مستحبه؟ در صورتی که لو خلیه و طبعه باشه، پس این منافع نداره. یک عنوانی عارضی، ترجمه مدید، بله، بر همین فعل مستحبه یک عنوانی عارض بشه، این عنوان ملزمی ترک بشه، نظیر ادخال سرور در قلب مؤمن. اگه این ادخال سرور عنوان زنا به خود بگیره، این عنوان زنا ملزمی ترکه، ترکشا الزام میکنه، ترکشا واجب میکنه، انسان باید این ادخال سرور در ضمن فرد حرام را ترک بکنه. یا مثلا یک عنوانی عارض بشه، این عنوان ملزمی فعل بشه، مثل اینکه والد ام بکنه، یا مثلا سید مولا به عبد خودش ام بکنه، در این صورت ایجاد این فعل استحبابی میشه واجب. عمده جهتش اینه. بعد ایشان این مطلب را که در مستحبات فرمود، در مباحات و مکروهات هم همینطوره. بعد به عنوان خلاصه گیری می فرماید جهات احکام ثلاثه. احکام ثلاثه یعنی استحباب، مکروه و اباحه. این جهات احکام ثلاثه در یک موردی اگر با جهت وجود یا با جهت حرمت اینا تزاهم بکنه، جهت استحباب صلاحیت تزاهم با جهت وجود را و صلاحیت تزاهم با جهت حرمت را نداره، نمیتوند مزاحمت بکنه. لذا در یک فعل اگه جهت استحباب، جهت ادخال سرور و از این طرف جهت زنا، هر دو جهت اگه موجود باشه، کدوم جهت مقدمه؟ مسلم جهت حرمت مقدمه بر جهت استحبابه. تجمدی سر قضیه اینه. بعدیشون میخواد بفرماید شاهد این که مستحبات در ضمن محرمات جایز نیست، فعل مستحب را در ضمن حرام انسان اتیان بکنه جایز نیست، یک روایتی را ایشون در رابطه با قرائت قرآن نقل میکنه که در این روایت حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام میفرماید ولی اقرأ القرآن بألحان العرب و ایاکم و لحون اهل الفسوق والکبائر، از الحان اهل فسق و اهل گناهان کبیره پرهیز بکنید و سیجی بعدی و سیجی من بعد قوم یرجعون القرآن ترجیع الغنا و نوح و رحبانیه لا یجوز تراقیهم قلوبهم مقلوبه و قلوب من یعجبه شأنه. می فرماید قرآن که می خونید به الهان عربی بخونید، با اینکه قرائت قرآن ثوابش و فضیلتش قابل این کار نیست، استحبابش قابل این کار نیست، قرائت قرآن مستحبه، ولی این فعل مستحبی را میگه به الهان عرب بخونید با الهان و لهجه ها و صداهای اهل فسق و معصیت که همین غناز، یعنی با صوت غنایی نخونید، ولی بعد از من اقوامی میان یرجعون القرآن ترجیع الغنا، به طور که در غنا صدا ترجیع میشه، هی بالا میاد پایین میره، ترجیع صوت میشه، غنا را مثل قرآن را مثل غنا، ولی در گلوشون ترجیع میکنن صدا را مثل ترجیع غنا. خب و نوح قرآن را ترجیع میکنن نویر ترجیع نوح و ترجیع رهبانیت. اما نوح هنوزم در محل ما منطقه در جهات اینها معروفه، مثلا میبینی شاید بعضی جا بادم ولی معروف باشه، یه کسی که میمیره تو زنها هستن، زنهایی که ولی میان در شونات مرده مطالبی میگن، مثلا این شخصیت چجور بود نمیدانم، ولی قد چجور بود، هیکل چجور بود، هی میگه خودش و زنها را به گریه میانداده. بین و الان عمل کردم در طرف های ما در اطرافش این مرسومه، یه زنهای نوحگری هست، اینا میان نه نوحهی مثلا ائمه اطهار علیه السلام، ممکنه در اواخر اسمی ولی از شهدای کربلا و بقیه شهدا اسمی هم بیارن، ولی عمدتاً ولی از تعریف این مرده میگند و ولی یه نوحه خانی راه میانداز، ولی با صدای غنایی میفرماین قرآن را نظیر ترجیع اونایی که ولی رو جناده و رو میت نوحگری میکنن، بعد از من اقوامی میان قرآن را به لحن اونها میخونن. اما رهبانیت تو همین ولی ارامنه و مسیحا که معلومه اینا تارک دنیا میشن، انجیل را با یه آواز مخصوصی که میخونن، ولی بعد از من اقوامی میان قرآن را نظیر خوندن رهبان انجیل را که چه نحوه میخونن با چه لحنی میخونن، قرآن را با لحن اونها میخونن. لا یجوز تراقیه، این قرآن خوندن از خلقوم اونها از ترقوه اونها بالا نمیره، فرزان مدید، یعنی یه عمل مستحبی نیست که بره تا به آسمان برسه، از خلقوم اونها بالا نمیره و قلوبهم مقبول مقلوبتون، قلبهای اونها قلب شده، برعکس شده، برعکس شده، شاید به طوری که بعد خود مرحوم شیخ توضیح میکنه، ولی خیال میکنن قلوب مقلوبه، به طور که ملاحظه فرمودید اگه ظرفی زیر رو بشه، دمرو بشه، دیگه مثلا در اون ظرف هیچی مثلا آبی، غذایی، طعامی در اون باقی نمونه، اگه ولی زیر رو بشه، دمرو بشه، همش قابل ظرفیت نیست، قلوب اونها مثل ظروف قلب شده، قلبی که باشه یعنی این قرآن خوندن در قلبو هیچ اثری نمیذاره، برای خود جا باز نمیکنه، چون قلبش برعکس شده، دمرو شده، ولی قرآن در او اثر نمیداره و قلوب من یعجبه شأنه، قلب کسانی که ولی این قرآن خوندن را اونا دوست دارن، خوششون بیاد از این آواز، خوششون بیاد، قلب اونها هم مثل قلب خواننده مغلوب برعکسه و حرف و موعظه و مطالب قرآن در اون مؤثر واقع نمیشه. این روایت خودش دلیل نستی فعل مستحبی جایز نیست در ضمن فرد حرام اتیان بشه، قرائت قرآن که مستحبه، در این روایت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله صراحتا از خوندن قرآن به الهان اهل فسوق، به الهان اهل کبائر صراحتا نهی میکنه، میفرماید و ایاکم و الهان اهل الفسوق و کبائر، اونا که بله اهل فسقند و اهل گناهان کبیرند، قرآن را به الهان اونها نخونید. این شاهد این است که جایز نیست انسان یک فعل مستحبی را در ضمن فرد حرام اتیان بکنه. بعد راجع به الهان و مقصود از این که لا یجوزو تراقیهم، این قرآن از تجاوز نمیکنه، از ترقوه و از گلو اینها به بالا تجاوز نمیکنه. تجاوزید راجع به این توضیحاتی مرحوم شیخ داره. اما ثالث یعنی عروج اشتباه در مورد ثالث، در موضع ثالث، موضع ثالث بود که بعضی ها قائل به تفسیر شدن در غنا، در حلیت و حرمت غنا، گفتن در بعضی از موارد غنا جایزه مثل مراسی، و هو و اختصاص الحرمت به بعضی افراد الموضوع. و هو یعنی موضع ثالث این است که بگیم حرمت مختص بعضی از افراد غناست، بعضی از افراد غنا حرامه، بعضی ها حرام نیست. فقط حکا فی جامع المقاصد قولا، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد یه قولی نقل کرده، لم یسم قائله، قائلی این قول را معلوم نکرده، ولی یه قولی نقل کرده به چی؟ حکا فی جامع المقاصد قولا به استثناء الغنا فی المراسی، اینا گفتن غنا در مراسی استثناء شده، یعنی در مرسی غنا جایزه. ندیر استثناء فی الاعراض، به طوری که به عقیده بعضی ها غنا در اعراض که رجال به اونها داخل نشه، تنها مال زنها بشه، عروسی هم بشه، غنا در اونجا جایزه، گفتن غنا در قرآن در مرسی هم جایزه. ولم یذکر وجه، دلیل این قول را دیگه بیان نکرده. به چه دلیلی غنا در مراسی استثناء شده، در مراسی تجلیل شده، دلیلش را نفرموده. و ربما وجهه بعض من متأخر المتأخرین، بعضی از متأخرین این قول را توضیح کرده به چه، به عمومات ادله الابکا و رسا، گفت از ابکا مستحبه، بلی رسا خودی، بلی گریه انسان مرثیه استحباب داره، گریه و ابکا مستحبه، و ادله ابکا و ادله رسا عمومیت داره، یعنی شامل غنا میشه. غنا در ابکا غنا جایزه، ابکا مستحبه، اهم از اینکه ابکا به صوت عادی باشه یا به صوت غنایی. وقد اخذ ذالک، این توضیح را اخذ کرده، مما تقدم من صاحب کفایه، این دلیل را عرض کرده، از اون دلیلی که از مرحوم تازه سبزواری در کفایه گذشت که قبلا خوندیم، اون چی بود؟ که از مرحوم سبزواری که من الاستلال به اطلاق ادله قرائت القرآن، به طور که مرحوم سبزواری استلال کرده بود غنا در قرآن جایزه، استلال کرده به چی؟ گفته بود ادله قرائت قرآن مطلقه، اون ادله که میگه قرائت قرآن فضیلت داره مطلقه، اهم از این که قرائت قرآن با غنا باشه یا بدون غنا باشه. ایشان تجویز کرده بود غنا را در قرائت قرآن به این استدلال، این بعضم که نه، این استدلال از او گرفته، میگه غنا در مراسی جایزه به عموم ادله استحباب ابکا و ادله استحباب رسا، گریه و ابکا که مستحب به این عامه. وفیه این ادله المستحبات لا تقاوم ادله المحرمات، ادله مستحبات معارض با ادله محرمات نمیشه، نمیتوند مقاومت بکنه، خصوصا التي يكون من مقدماتها، مخصوصا که از مقدمات مستحبات باشه نه خود مستحب، به طور که درمانن غنا خودش مستحبه یا بلی این مرثیه خودش مستحبه یا مقدمه برای استحبابه، مقدمه است برای ابکا، اون که مستحبه ابکاست، اون که مستحبه رساست، این مقدمه به رسا و مقدمه برای ابکاه. تجربه مدید مخصوصا مقدمه مستحب هیچ نمیتوند با دلیل حرمت مقابل، خود مستحب نمیتونه فضلا نده که مقدمهش بتوند با دلیل حرام مقابلت بکنه، خصوصا علتی که در مانمی غنا در مرثیه که یکون من مقدماتها، این از مقدمات مستحباته نه خود مستحب، این که بی طریق اولا نمیتونه با دلیل حرام مقاومت بکنه. فإنه در مقام تعلیل، به چه علت دلیل مستحب در مقابل دلیل حرام نمیتونه مقاومت بکنه، علت چیه، سر چیه؟ که نه
به نظر میرسه هر دو دلیل شرعیه، دلیل استحباب یک دلیل شرعی، دلیل حرام هم یک دلیل شرعی. چرا دلیل حرام اولویت به دلیل استحباب داره؟ این چرا نمیتونه با مقاومت بکنه؟ و چه چیه میگه فعنه مرجع عدلت الاستحباب، برگشت دلیل استحباب الى استحباب ایجاد شی به سبب المباح لا به سبب المحرم، ولی یه چیزی مستحبه در صورت که به سبب مباح باشه نه به سبب حرام، که انه از اول دایره مستحب محدوده، اون فرد حرام از اول از تحت ادله استحباب فرد حرام خارجه، در دلیل استحبابی اطلاق نداره. ترجمه نودید ولی بگیم دلیل استحباب حتی شامل این است که این فعل مستحب در ضمن فرد حرام هم جایزه، در ضمن فرد حرام هم مستحبه، در ادله استحباب اطلاق نیست. ادله استحباب از اول مقید به چیه؟ مقید به این است که مستحبه تا زمان که خالی از عنوان ملزم، اهم از این که ملزم فعل یا ملزم ترک، از اول خالی بودن از عنوان ملزم فعل، خالی بودن از عنوان ملزم ترک قید برای دلیل استحبابه، دلیل استحباب از اول مقیده. بله علا ترا انه لا یجوز ادخال السرور فی قلب المؤمن، ادخال سرور در قلب مؤمن و اجابته یعنی اجابت مؤمن، اینا هر دو عمل مستحبی هست، ولی ادخال سرور در قلب مؤمن و اجابت دعوت مؤمن جایز نیست بالمحرمات. انسان با فعل حرام قلب کسی را شاد بکنه، کالزنا و اللواط و الغنا و امثال اینها. و سر فی ذلک، بعضن سر قضیه این است که این دلیل الاستحباب کنن خواهد بکرد از اول ادله مستحبات و ادله مکروهات و ادله مباحات از اول مقید به این است که یک عنوان ملزم آرزو نباشه. دلیل استحباب اینما یدل علی کون الفعل، فعل یعنی همون ابکا، ابکا ولی یه فعلیست مستحب. دلیل استحباب ابکا و بکا میگه لو خلیه و طبعه، یعنی اگر ابکا مخلا باشه خودش باشه و طبع خودش، یعنی ابکا من حیثه و ابکا مستحبه، این منافان نداره از این ذات که غنا چی باشه؟ حرام باشه. کامل فعل لو خلیه و طبعه خالیم اما یوجب لزوم احد طرفیه، این خالی باشه از عنوانی که این عنوان سبب بشه یک طرف اول واجب باشه، یا طرف فعلش واجب باشه یا طرف ترکش واجب باشه. اگه خالی بشه از عنوانی که موجب بشه یا طرف فعلش واجب باشه یا طرف ترکش واجب باشه، یعنی عنوان محرمه یا عنوان بشه که سبب وجوب بشه، اگه خالی شد میشه مستحب. فلا ینافی ذلک، زال چرا بسیه؟ یعنی مستحب وقتی است که خالی بشه از یک عنوانی که اون عنوان سبب لزوم احدی طرفینی مستحب بشه، طرفین مستحب یه طرفش فعله یه طرفش ترکه. خب فلا ینافی ذلک طرف و عنوان من الخارج، منافان نداره یک عنوانی به فعل مستحبی از خارج عارض بشه، یوجب لزوم فعلی او ترکه، لازم بکنه فعلش را یا لازم بکنه ترکش را، یعنی اون عنوان دلالت بکند به وجوبش یا دلالت بکند به حرمتش، فعلش را واجب بکنه یا ترکش را. کما اذا صار مقدمتا لواجبین، به طور که اگر یه فعل مستحب مقدمه به یک واجبی بشه، عنوان مقدمه سبب میشه اون فعل مستحب بشه واجب. او صادفه عنوان محرم، عنوان محرم عنوانی که حرام کننده است آرزو بشه، اجابت المؤمن و ادخال السرور فی قلبه، اجابت دعوت مؤمن ادخال السرور در قلب مؤمن، لیس فی نفسه شیء ملزم لفعله و ترکه. ادخال السرور قطع نظر از عروض عنوان خارجی، ادخال السرور من حیث و ادخال السرور، ادخال السرور یه عنوانی نیست ادخال سرور را واجب بکند یا ادخال سرور را حرام بکند، فی نفسه خالی از عنوان ملزمه، یه عنوانی باشه که طرف فعلش را واجب بکنه یا عنوانی داشته باشه طرف ترکش را الزام بکنه خالیست، لذا ادخال سرور من حیث و ادخال سرور مستحبه. تظن مدید در ادخال سرور قطع نظر از عروضی عناوین خارجیه بر ادخال سرور یه عنوانی باشه که این عنوان شرعن حرام باشه یا این عنوان شرعن واجب باشه، چون نداره بی همچه عنوانی لذا ادخال سرور در قلب مومن مستحبه، این منافع نداره. یه عنوانی که در شرع مقدس اسلام اون عنوان حرامه، بل عنوان غنا، عنوان زنا، عنوان لیوات، عنوان بقیه محرمات و عارض بشه از اون زد بشه حرام، یا ادخال سرور با یک عنوانی بشه واجب، با این منافع ندار. لذا ادخال سرور فی قلبه، یعنی در قلب مؤمن، لیس فی نفسه شیئون، در خود ادخال سرور یه عنوانی نیست، مراد از شیء عنوان، یه جهت، یه جهتی، یه عنوانی ندارد که ملزم لفعل و ترکه، فعل ادخال سرور را واجب بکند یا ترکش را واجب بکند، چون یه همچه عنوانی نداره لذا مستحبه. فعیدا تب دقیقه فی زمن زنا، اگه ادخال سرور در زمن زنا واقع بشه، تره علیه عنوانون ملزمون لترکه، پس در این صورت به این ادخال سرور یه عنوان عارض شد، این عنوان ترک او را، ترک این ادخال سرور را الزام کرد، ولی ملزم است که ترک بکنه این ادخال سرور را. کما انه ادا امر به الوالد، به طور که اگه والدم بکنه، بگرد امروز مثلا دل زید را، زید مؤمن را باید شاد بکنی، خب یه چیزی به امر والد ادخال سرور واجب میشه، یه چیزی بر میداره میبره، مثلا به اون میده دل او را شاد میکنه، میشه واجب. تجربه بودید همه ادخال سرور فی نفسه مستحب بود. اگه عنوان زنا بر او عارض بشه میشه حرام، اگه عنوان امر والد با عارض بشه همین ادخال سرور میشه چی؟ میشه واجب. پس ادله مستحبات از اول دایرش کوچیکه، از اول دایرش محدوده، یعنی این مستحب تا زمانی مستحبه که یک عنوان بر این عارض نشه، این عنوان یا فعلی را الزام بکند یا ترکش را الزام بکند، از اول مقیده، مقید باشه. چه در ادله استحباب اطلاق داره، ولی ابکا یا بکا در مصائب اهل بیت المثال، بکا مستحبه، ابکا مستحبه، اهم از این که در ضمن حرام با غنا باشه بدون اونا اطلاق ندارن، اینا از اول مقیدن. اطلاق عدم قیده، معنای اطلاق عدم قیده در مواردی که صلاحیت قید را داشته باشه، لذا تقابل اطلاق و تقید تقابلش تقابل عدم ملکه است. مطلق وقتی صادق است که در اونجا قید نباشه، تازه هر عدم قید هم اطلاق نیست، صلاحیت قید را داشته باشه، قید نداشته باشه و میشه مطلق. این که از اول مقیده، ادله مستحبات که از اول مقیده، وقتی که از اول مقیده که میتونه با دلیل حرام مقاومت بکنه، اصلا اطلاق نداره. تظاهر میدید اونده سردشی کما ان بلی کما انه اذا امر به الوالد، همین به ادخال سرور یا اجابت دعوت مؤمن مورد امر والد شد، والد رو امر بکنه، ابو سید یا مولا یک عبد امر بکنه که بله اجابت فلان مؤمن را قبول بکن، اجابت دعوت فلان شخص را اجابت بکن، در این صورت اجابت دعوت چی میشه؟ واجب میشه. تر علیه عنوانون ملزم لفعله، در این صورت یه عنوان عارض میشه، فعل اون مستحب را الزام میکنه، فعلش را واجب میکنه. والحاصل این جهات الاحکام ثلاثه، جهت احکام ثلاثه، احکام ثلاثه کدوم؟ عن الاباحه ول استحباب ول کراهه، این سه تا حکم که داریم یه جهتی، جهت اینها یعنی اون جهتی که تقاضا استحباب میکنه یا اون جهتی که تقاضا کراهت میکنه. تجربه مودید این جهت، این عنوانی که تقاضا اباحه و استحباب کراهت میکنه، لا یزاحم جهت الوجوب او الحرمه، با جهت وجوب تضاهم نمیکنه. جهت وجوب یعنی اون جهتی که تقاضای وجوب فعلا میکنه، یا اون جهتی که جهت زنا، جهت زنا که تقاضا میکنه حرمت فعلا، هیچ وقت جهت استحباب با جهت حرمت نمیتونه مقاومت بکنه، یا با جهت وجوب نمیتونه. بله امر والد یه جهتی است تقاضا وجوب میکنه، جهت استحباب نمیتونه با جهت وجوب که امر والده یا امر مولاست یا نذر، کسی نذر بکنه یه فعل مستحبی را، نذر یک جهتی است ملزم فعل، ملزم فعل باشه، پس جهت استحباب با جهت وجوب نمیتوند مگه بگیم نه بعد از نذر این فعل مستحبه با نذر واجب نمیشه، نه مستحب فی نفسه واجب فی نفسه، ادخال سرور مستحب فی نفسه حرام مثلا بل بزنا یا مثلا بلغنا. لا یزاهم جهت الوجوب اول ما با جهت وجوب یا با جهت حرمت اصلی مزاحمت نمی کنه. فل حکم لهما ما اتکما جهتیهما. فل حکم لهما در صورت تعارض حکم مال کدوم یکی این هاست؟ لهما حکم مال جهت وجوب و جهت حرمت. ما اتکما جهتیهما، بله، فل حکم لهما ما اجتماع جهتیهما ما احدل جهت ثلاث. فل حکم لهما یعنی حکم مال وجوب و حرمت، در صورتی که جهت وجوب و جهت حرمت جمع بشه، با چی جمع بشه؟ با یکی از جهات ثلاث. اگه جهت وجوب با جهت استحباب، با جهت کراهت، با جهت اباحت جمع بشه، حکم مال وجوبه. هکذا در جانب حرمت، حکم مال حرمت، اگه جهت حرمت با یکی از این جهات ثلاث جمع شدن، مثلا فرض کنید ولی در مرثیه یک جهتی از تقاضا استحباب میکنون، جهت ابکاه، چون در مرثیه ابکاست، ابکا تقاضا استحبابه. یک جهتی هم وجود داره، اون جهت جهت نکتوی حرمت، اون جهت جهت غناست. مثلا مرثیه در مرثیه با غنا میخواد مرثیه بخونه، پس در مرثیه غنایی هم جهت استحباب وجود داره، هم جهت حرمت. مسلم الحکم لهما، حکم مال وجوب و مال حرمته. این جهت استحباب جهت کرار نمیتونه مقاومت بکنه. وچه شرط کردم از اول اصلا اینا اطلاق ندارن، از اول دایرهشون محدوده، از اول مقید است که خالی از عنوانی ملزم باشه، چی ملزم فعل چی ملزم تر. بله، مستحب با مستحب این میشه مستحب مؤکد دیگه. دو تا جهت استحباب جمع بشه در یه فعلی، دو جهت استحباب بشه میشه مستحب مؤکد. بله، اگه جهت استحباب با جهت کراهت جمع بشن، اونجا ببینیم کدوم جهت قوی است، در اونجا مال هر کدوم قوی و مقدم میشه. خب اونجا روزه مستحب در مقابل مستحب، اونم شارع به ما گفته، ولی اگه شارع نگفته بود میگفتن متعارضه. مگر که از گفته اشاره که فرموده اگه مثلا روزه مستحبی گرفته بود مؤمنی دعوت کرد در اونجا افطار کرده مستحبه، معلوم میشه ثواب اجابت، یعنی جهت اجابت دعوت مؤمن اقوا از جهت روزه است. اونجا این اقوا بودن جهته، یعنی در اجابت مؤمن فضیلت و جهتی که در اجابت دعوت مؤمن هست، این جهت استحباب از اون جهت قوی تره، تزاهمه و جهت قوی مقدمه. مصلحت این از مصلحت روزه بیشتره، به عبارت دیگر مصلحت اجابت دعوت مؤمن یه محبتی که در ما بین اینها ایجاد میکنه، این مصلحت خیلی اقواتر از این است که انسان مثلا تا شب برای خدا روزه بگیره. مصلحت او از مصلحت روزه قوی تره، لذا هر کدوم جانبش قوی باشه حکم مالو میشه. خب این نجیهات ول حاصل خلاصه کلامینه، بله، و یشهد به ماده کرنا، شاهد به ماده کرنا. ماده کرنا چی بود؟ ماده کرنا این بود که جهت استحباب با جهت حرمت نمیتوند مقاومت بکند، در صورت جمع جهت حرمت مقدمه. شاهدش اینه و یشهد به ماده کرنا من عدم تعدد المستحبات فی ضمن المحرمات، مستحبات در ضمن حرام ادا نمیشه. شاهدش اینه چه؟ قوله صلی الله علیه و آله اقرا القرآن بالحان العرب، قرآن را با لحن عربی بخونید. و ایاکم و لحون اهل الفسوق و الکبائر، از لحن اهل فسوق و کبائر هم غناست، یعنی از لحن غنا بر حذر باشید، اجتناب بکنید. و سیاتی و بعدی اقوامون یرجون القرآن ترجیع الغنا، قرآن را مثل غنا، اونا که غنا میخونن مثل اونها میخونن. و نو مثل غنای نوح و نوحگرین ها، و رهبانیه مثل ارامنه و مسیحا که تارک دنیا هستن، بله مثل اونها که اونها انجیل میخونن، قرآن هم مثل اونها میخونن. لا یجوزو تراقیهم، یعنی این خوندن قرآن از ترقوبه و همزر اینها بالاتر نمیره، تجاوز نمیکنه. یعنی اگه عمل قبول بود، بله تا آسمان هفتم میتونست این عمل بله سود پیدا بکنه، ولی نه، از خلقومشون بالاتر نمیره. قلوبهم مقلوبتو، قلب های اینها به عکس آویزان شده، یعنی دمرون شده. و قلوب من یعذبه شأنهم، قلوب کسانی که بله یعذبه شأنهم، کار اینها به خوشش بیاد، تظاهر میده، یعنی این غنای اهل فسق و غنای رهبان و غنای نوح و امثال اینها که دوست داشته باشه قلبو هم منعکسه. حالا کسی ها حالا که فرمود ولی قرآن را اقرأ القرآن بی الهان العرب، قال فسها اللحن واحد الالهان واللهو، لحن مفرد الهان و مفرد لهونه، در اینم هست که اقرأ القرآن بی الهان که جمع آورده لحن مفردین و منه الحدیث، از همین لحن شده اون حدیث که اقرأ القرآن بی لهون العرب. حالا معنا میکنه ولقد لحن فی قراءته، در قراءتش ولی لحن در قراءتش، اذا ترزب بها و غرده، وقتی که غنا بکنه در قراءت و غرده، غرده به یک اعتبار میشه گفت که صوت همه مرغایی که دارای صوت خوبن، ولی ظاهرن در مابینی طیور بلبله که خیلی عالی میخونه، غرده یعنی مثل بلبل، ولی بگن فلان لحن فی قراءته یعنی به طور که بلبل در خوندن تحصه میزنه، اینم که نه در قراءتش مثل بلبل تحصه میزنه، به این لحن میگن. و هوه الهن الناس، هوه الهن الناس یعنی زیدون الهن الناس، الهن هم در اینجا افعل تفصیل از لحن، الهن الناس به کی میگن؟ هوه الهن الناس، فلانی الهن الناسه، اذا کان احسن هم قراءتن، از نظر قراءت اگه بهترین قراءت یا بهترین غنا مالو باشه، یعنی صداش خیلی عالی باشه که از هیچ قراءت غنا و میگن الهن، الهن یعنی اون که صداش خیلی عالیه. خب اینا برای چی شاهد آورد؟ چی شد؟ درسی ها اینطور گفته، ما چی فهمیدیم از این؟ از این ما فهمیدیم این که میفرماد اقرأ القرآن بی الهان العرب، لحن هم به معنای غنا آمده هم به معنای حسن صوت آمده. خب الهن الناس، الهن الناس در چجور معنا کرد؟ احسن هم قراءتن، پس لحن به معنای حسن صوت آمده، پس حسن صوت آمده باشه. حالا روایت را معنا بکنید، اقرأ القرآن بی الهان العرب، یعنی با حسن صوت، لحنی که به معنای حسن صوته، عربا که با حسن صوت میخونن قرآن را با حسن صوت بخونید، نه به طریق غنا، به طریق غنا نباشه، بله با حسن صوت بخونید. تفاهم میدید؟ نه اینکه لحن در اینجا به بعضیا به معنای غنا گرفتن، الهان عرب یعنی مثل غنای عرب ها شما هم در قرائت قرآن غنا داشته باشه، غنا بکنید، نه، لحن به معنای احسن صوتن هم آمده، به معنای حسن صوت آمده. پس بنابراین اقرأ القرآن بی الهان العرب معنا چی میشه؟ قرآن را با صدای خوب، با صوت خوب بخونید. خب و صاحب الحدائق جعل اللحن فی هذا الخبر به معنی لغه، صاحب حدائق لحن را در این روایت به معنی لغت گرفته، اقرأ القرآن بی الهان العرب، لحن گفته به چی معناییست؟ به معنی یعنی به لغت عرب. حالا به لغت عرب باشه ظهورش در نکه، یعنی فارسی نخونه قرآن در عربی بخونه، با زبان عربی دیزاین توضیح کرده، به معنی لغه ای به لغت العرب، یعنی به لغت عرب بخونید، له به معنی لغت، لغت عرب. و که انهو اراده به لغه اللحجه، از لغت لحجه اراده کرده، از لغت هم لحجه اراده کرده، پس معلوم میشه قرآن را به لحجه ای تی عرب بخونید. و تخیل این ابقاءه على معنا، این که اگه ما لحن را در معنا و بالمعنای لحجه بگیریم، یوجب ظهور الخبر فی جواد الغنا فی القرآن، معناش این است که در قرآن غنا جایزه. و فیه ما تقدم من ان مطلق لحن، این که به لحن عربی بخونه، قبلا هم گذاشت که مطلق لحن اذا لم یکن على سبیل لحن لیس غنا، مطلق لحن یعنی مطلق لحجه، مطلق صدا، مطلق آواز، اگه بر سبیل لحن نباشه که غنا نیست. این میگه به الهان العرب یعنی بلی با لحنی که برگشتش به غنا نباشه، نویر الهان عرب قرآن را بخونید. و قول علیه صلی الله علیه و آله و ایاکم و لحون اهل الفسق، این قول حضرت نهی عن الغنا فی القرآن، این نهیتیه، نهی از غنا در قرآنه. ثم انه و بعد میگه یرجعون القرآن چی؟ این بعدن هم میاد ترجیع الغنا. پس معلوم میشه یرجعون القرآن مطلق ترجیع، ترجیع صوت دو نوعه. ترجیع صوت تارتا مطربه میشه غنا، تارتا ترجیع صوت مطرب نیست غنا نمیشه. دلیل بر این چیه؟ ترجیع ائمه دلیل است که میگه یرجعون القرآن ترجیع الغنا. ترجیع از نظر ادبی در اینجا ترجیع چیه؟ مفعول مطلقه. مفعول مطلق را خونده، مفعول مطلق و شده براسی دلالت بکنه به نوع فعل. ضربت رو ضرب الامیر، ضرب انواعی داره. ضربت تو مثلا ضرب زیدون ضرب الامیر، ضربت تو ضرب الامیر یعنی نوع ضرب من مثل نوع ضرب امیر بود. پس مفعول مطلق دلالت به نوع میکنه. پس در اینجا معلوم میشه که بلی در مانند هم که یرجعون القرآن ترجیع الغنا، ترجیع که در اینجا مفعول مطلقه، مفعول مطلق باشه، پس ترجیع دو نوعه تارتن. یک قسم از ترجیع، یه نوعش غناست، یه نوعش نه. ولی نوع غیر غنایی جایز، نوع غنایی جایز نیست. حضرت در مقام مذمت میگه بعد از من اون بلی اقوامی میان در قرآن ترجیع میکنن، نویر ترجیع مغنی در غناشون. تفضل مودید این برای بیان نوع ترجیعه. ثم ان في قول عليه السلام لا يجوز تراقيهم، بل از جلو اینها، از ترقوه اینها بالا نمیره، اشارتون الى ان مقصودهم ليس تدبر معاني القران. مقصود اینها از خوندن قرآن این نیست که در معنای قرآن تدبر بکنن، تأمل بکنن، موعظه اخذ بکنن. بل هو مجرد صوت المطرب، این مجرد صداست که طرب آور باشه، یعنی مجرد از صداشون خوششون میاد. و ظهر مما ذکرنا انه لا تنافی بین حرمت الغنا فی القرآن، غنا در قرآن حرامه، منافات نداره. با این روایت و ما ورد من قوله صلی الله علیه و آله ورد فی القرآن صوتک، در قرآن در صوت ترجیع بکن، بگی در صوت ترجیع بکن یعنی غنا بکن. میگه نه، این که غنا حرامه این روایت منافات نداره با این روایت که میگه ورد فیل قرآن صوتت، در قرآن صدات ترجیع بده با منافن نده. چرا؟ ترجیع در اونجا به معنی ترجیع غنا نیست. به طور که کردم ترجیع دو نوعه، تارتا نوع غنا و رجع فیل قرآن صوتت، یعنی در قرآن صوتتا بگردون، یعنی ساده نخون، مثل شمرده شمرده نخون که خود مرحوم شیخ میگه انسان مثلا قلی دو تا کتابه با هم مقابله میکنن، یک کلمه کلمه شمرده شمرده میخونه، اینطور نکن، یعنی با آواز بخون، منتها آوازی که به حد اطراب و به حد غنا نرسه، با منافق نداره. فا این الله یحب الصوت الحسن، فا این المراد بالترجیع، مراد از ترجیع که میگه ورد فی القرآن صوتت، در قرآن صداتا ترجیع بکن، تردید صوت فی الحق، کنه صوت را در گلو تردید، تردید یعنی میبره برمیگردونه، میبره برمیگردونه، کنه بالا میبره زیر بم داره، بالا میبره پای میاره، این به این میگن تردید. و من المعلوم این مجدد ذالک لا یکون غنا، مجدد تردید که غنا نیست. اذا لم یکون الا سبیل الله، هل مقصود من الامر بتردید، مقصود از این که حضرت امر فرموده که در قرآن، در خوندن قرآن تردید صوت داشته باش، امر به تردید فرموده، الله یقرأ کقراءت عبایر الکتب این در مقابله، دو تا کتاب را که با هم مقابله میکنن، یه بله کلمه کلمه میکنن بدون آهنگ، یعنی قرآن را اینطور نخون، کلمه کلمه بدون آهنگ نخون، با آهنگ بخون، با صدا خوب بخون، منتها به حد غنا نرسه. لکن مجرد ترجیع لا یکون غنا، مجرد ترجیع غنا نیست. به چی دلیل مجرد ترجیع غنا نیست؟ اگه یادتون باشه این حرفا منافات با حرف شیخ هم ندارد. فرمود غنا مد صوت المشتمل علی الترجیع، بعد گفت چی؟ المطرب. بعد گفت صوتی که مشتمل بر ترجیع باشه اینا داخل غنا میکنه کدوم قید؟ گفت بل قید الاخیر، قید مطرب. این صوتی که مشتمل بر ترجیع باشه قید مطرب داخل در غنا کرد. قید مطرب یعنی اگه کلمه مطرب نبود مجرد صوت مشتمل بر ترجیع غنا نیست. با قید مطلق داخل در تحت عنوان غنانش. ولدا مجرد ترجی غنانش ولدا جعله نوعا منه فی قوله صلی الله علیه و آله یرجون القرآن ترجی الغنا. اینا هم توضیح دادن ترجی الغنا یعنی مفعول مطلقه. پس معلوم میشه ترجی سو دو نوع، نوع غنایی و نوع غیر غنایی. پس معلوم میشه مطلق ترجی غنانش، ولی ترجی تارتا به نحو غنا واقع میشه، تارتا اینکه ولیداد جعله نوع امین یک نوع قرار داده. از کجا یک نوع قرار داده در کردم؟ چون ولی مفعول مطلق آورده، ولی یرجعون فی القرآن ترجی الغنا، ترجی ترجمه مدید این یه نوعشه. پس معلوم میشه مطلق ترجی غنا نیست، یه نوعش غنا است. ولی وفی مهدی شمس العلوم انشاءالله فردا.